صفحه 346 سید هاشم قندی. سید هاشم از سادات قندی و مردی بسیار محترم بود و از تجار معتبر تهران به شمار می رفت. او نزدیک به 70 سال داشت. از آنجا که هم تمکن و هم اعتقادات محکم مذهبی داشت، 3 بار مکه رفت و 4 دفعه به عتبات عالیات مشرف شد. 4 سفر به زیارت امام رضا علیه السلام رفت، 3 باب مسجد در تهران بنا کرد و در امور خیریه از قبیل پلسازی، راهسازی و دیگر امور عام المنفعه از هیچ نوع کمکی مضایقه نمی کرد. علاءالدوله مأموری را به دنبال این مرد وارسته فرستاد. قدم و کلام او به حال دیگران خیر بود. سید هاشم با وقار وارد مجلس علاءالدوله شد و پس از به جا آوردن ادب نشست. علاءالدوله به سید هاشم گفت: سید، تو چرا قند را گران می فروشی و آن را گران کرده ای؟ سید هاشم با ملایمت و خونسردی پاسخ داد: من نه قند را گران می فروشم، نه آن را گران کردم. پس چه کسی قند را گران کرده؟ چرا؟ سید هاشم باز با همان لحن ملایم پاسخ داد: حاکم محترم باید بدین امور کاملا واقف باشند که جنگ میان روس و ژاپن و کمبود ناشی از جنگ در این دو کشور بر کشور ما هم خواه ناخواه تأثیر گذارده است. قند کمتر وارد ایران شده و موضوع عرضه و تقاضا مطرح می شود. ناگفته نگذارم که طبق تلگراف هایی که من از رشت و همدان دریافت کردم، بهای قند در این دو شهر به مراتب از تهران گرانتر است. ملاحظه می فرمایید، این یک گرانی تصنعی و اختیاری نیست. جنگ گرانی قند را تحمیل کرده است. علاءالدوله گفت: به من گفتند که شما قند را کنترات کرده اید. سید هاشم با تلخی گفت: جناب حاکم بهتر از من به قوانین مملکتی آشنایند. وقتی کنترات قند خلاف قانون است، حقیر چگونه می توانم قند را کنترات کنم؟ علاءالدوله گفت: باید التزام دهید قند را به همان نرخ قبل بفروشید. سید هاشم گفت: من نمی توانم التزام بدهم، اما 100 صندوق قند دارم که آنها را پیشکش جنابالی می کنم و از تجارت کنار می کشم. در همین گیرودار منشی وزیر تجارت به درون آمد و در گوش علاءالدوله زمزمه کرد: جناب حاکم، باید مراعات سید هاشم را بکنید. او تاجر معتبری است و هر گونه اهانت نسبت به وی عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. البته من فقط حامل پیام وزیر تجارت هستم و نظر ایشان را به عرض رساندم. سعدالدوله به خصوص تأکید کرده که ناراحتی سید واقعاً برای دولت خطرآفرین است، حال خود دانید. علاءالدوله از شنیدن نصیحت منشی وزیر تجارت روی ترش کرد و رو به فراش ها گفت: چه کسی به وزیر تجارت خبر داده؟ فراش ها هم گفتند: پسر سید هاشم، حاج میر علی نقی یکی از پسران حاجین خبر را به سعدالدوله داده. علاءالدوله گفت: خب حالا معلوم شد که نزد وزیر تجارت هم رفته اید. در این هنگام یکی از تجار قند که اهل نظام بود و شغل دولتی نیز داشت وارد شد. حاج سید اسماعیل خان نسبت به علاءالدوله و نیز سید هاشم همسوی شغلی داشت. او هم تاجر قند و هم سرهنگ توپخانه بود. حاج سید اسماعیل خان برخلاف عرف نظامی که هنگام برخورد با درجات بالاتر احترام نظامی می‌گذارند، تنها به گفتن عبارت سلام علیکم اکتفا کرد. علاءالدوله خشمگین شد و بدون آنکه جواب سلام حاج سید اسماعیل خان را بدهد خروشید: از کی تا به حال یک سرهنگ توپخانه به جای سلام نظامی و تعظیم به حاکم پایتخت اینقدر خودمانی برخورد می‌کند؟ تو اصلا داخل آدمی که من سلام میکنی؟ تعظیمت کو؟ سپس فریاد کشید: آی فراش ها، بیایید یک پای این سید پیر و یک پای این سرهنگ را فلک ببندید. سر فراش شتافت و به کمک یارانش سید هاشم و حاج سید اسماعیل خان را خواباندند. کفش و جورابانان را درآوردند و پاهای برهنهشان را به فلک بستند. 5 فراش گردن کلفت به جان 2 تاجر افتادند و بیرحمانه ضربات شلاق را بر کف پاهایشان فرود آوردند که ناگهان حاج میر علی نقی پسر سید هاشم وارد شد. حاج میرعلی نقی تا چشمش به پدرش زیر فلک افتاد، بی اختیار جلو دوید و گفت: دست نگاه دارید، دست نگاه دارید، پدر من پیر است، مرا به جای او بزنید. او بدین نحو میخواست از شلاق خوردن پدرش توسط فراشان ممانعت به عمل آورد که فراشان گردن کلفت او را گرفتند و به کناری پرت کردند. پسر سید هاشم دلش طاقت نیاورد و دوباره به طرف فراشان یورش برد و نگذاشت ضربات شلاق بر پای پدرش برود آید. چوب را به من بزنید تا من زنده‌ام نمیتوانم ببینم پدرم را چوب بزنید. فراش ها او را عقب کردند، ثانیاً خود را از دست فراش ها نجات داده و خود را روی پای پدر و فلکه انداخت. علاءالدوله گفت: پدر را رها کنید و چوب او را به پسر بزنید. پای آن دو نفر را از فلکه باز کرده، پسر را به فلکه بستند. متجاوز از 500 شلاق به پای پسر زدند. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، جلد 2، صفحه 332، ادامه متن. حاج میر علی نقی پسر ارشد سید هاشم با 27 سال سن جوانی بود، نیرومند و تاب تحمل ضربات شلاق را داشت و خم به ابرو نمی آورد. همین سماجت علاءالدوله را بیشتر جری کرد و فریاد زد: باز هم بزنید، بزنید تا التماس کند. حاج میر علی نقی گرچه از درد به خود می پیچید، اما دندانهایش را به عنوان خنده نشان می داد که در همین حال ناگهان پیش خدمتی وارد شد. حاکم به سلامت باد، برای امری بسیار ضروری خدمت رسیدم، بگویید چلاق زدن را فوری متوقف سازند. علاءالدوله گفت: بسیار خوب، بعد از نهار بقیه چوب را بزنید، تا حالا وقت چوب خوردن بود ولی اینک موقع نهار است، بفرمایید یا نهار میل کنید یا چوب. علاءالدوله بعد از صرف نهار خطاب به حاج آقا هاشم گفت: یک التزام بنویس، تو آزاد هستی. چه بنویسم؟ بنویس قند را مثل همیشه بهای 1 من 5 ریال می فروشی. سید هاشم گفت: التزام نمی دهم. عرض کردم من ترک تجارت می کنم، ولی هرگز قند را 1 من 7 ریال نمی خرم و 5 ریال بفروشم. مگر دیوانه شدم؟ علاءالدوله خطاب به امین التجار کردستانی گفت: شما از تجار معتبر و مشهور تهران هستید، با همکار خود حرف بزنید و او را راضی کنید. در این لحظه یکی از فراشان به درون آمد و در گوش حاکم گفت: شهر به هم ریخته، آشوب برپا شد و دکانها را بستند، شما باید تجار را با احترام نزد مشیر الدوله بفرستید. گرچه میرزا نصرالله خان مشیر الدوله وزیر امور خارجه بود، اما وزارت کشور را هم زیر نظر داشت و به امور داخل نیز می رسید. او در واقع معاون صدر اعظم به حساب می آمد. مشیر الدوله از طریق سعدالدوله وزیر تجارت از چگونگی ماجرا مطلع شد و پادرمیانی کرد. سعدالدوله وزیر تجارت پس از وقوع این واقعه رفت منزل عین الدوله صدر اعظم و گفت: علاءالدوله حاکم تهران را چه کار به امر تجار و این چوب زدن بیموقع به تجار محترم، خصوص یک سید پیر مقدس، منتج نتایج بد و بیمخاطره نخواهد بود. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، جلد 2، صفحه 333، ادامه متن. عین‌الدوله پس از شنیدن این خبر از روی جهالت و غرور گفت: چوب زدن به پای تجار خاطی به فرمان من صورت گرفته، خودم گفتم این سودجویان را تنبیه کنند. سپس به سعدالدوله خروشید: تو را چه که به امور حاکم شهر مداخله می کنی؟ آنچه علاءالدوله انجام داده از روی اختیاراتی بوده که من به وی دادم. سعدالدوله از آن پاسخ احمقان و دندان شکن بسیار مکدر گردید و از سرای عین‌الدوله با غیظ و غضب خارج شد. در این گیر و دار مردم که کم و بیش از ماجرا آگاه شده بودند، به حمایت از تجار و مخالفت حاکم تهران دکانها را بستند و به اصطلاح امروز دست به اعتصاب زدند و در مسجد شاه تجمع کردند. خانه حاج ابوالقاسم که از بستگان دربار بود، جنب مسجد قرار داشت. او از ماجرا بو برد و به مسجد آمد و گفت: این تعطیل و بستن دکانها فایده نخواهد کرد. فردا را از صبح تعطیل عمومی کنید و آقایان را در مسجد جمع آورید تا بلکه به دست اتفاق و همراهی علما کاری از پیش ببرند. حاج ابوالقاسم همان شب علما را دید و از اکثر آنها قول همراهی گرفت. صبحان شب که روز سه‌شنبه 15 بود، بازارها بسته شد و تعطیل عمومی اعلام گردید. تجار در مسجد شاه جمع شدند و مقدمات کار را فراهم کردند. حاج ابوالقاسم با آنان دستور عمل داد و از آن طرف به عین الدوله پیام داد، من با شما هستم، خودم تا شب همگی را متفرق و مفسدین نامعلوم خواهم کرد. طرف عصر محرک مردم شده ریختند به منازل علما و به هر طریق و زبانی بود آنان را مسجد آوردند. آن روز علما در مسجد شاه تجمع کردند و به این نتیجه رسیدند که 1. دولت باید از توهینی که نسبت به تجار از طرف علاءالدوله اعمال شده پوزش بخواهد. و نشانه بارز پوزش خواهی هم عزل علاءالدوله حاکم تهران می باشد. 2. دولت باید مجلسی ترتیب دهد تا در آن مجلس به شکوایی و درد دل تجار و علما رسیدگی شود. این دو درخواست دقیقاً خلاف میل و شیوه حکومت عین‌الدوله صدر اعظم وقت بود. یعنی درست است که این اعتراض علاءالدوله را به چالش می طلبید، ولی در نهان حمله و ضربه‌ای بود که به عین‌الدوله وارد می آمد. صفحه 351 سید جمال الدین واعظ اصفهانی پاورقی پدر آقای جمالزاده نویسنده کهنسال ایرانی خاطرات آن روز را به یاد دارد و نگارنده از طریق رادیو پاره‌ای از حوادث را از زبان ایشان شنیده است. ادامه متن. آقا سید جمال واعظ اصفهانی از واعظ طراز اول و برجسته‌ای بود که از علم و سیاست بسیار برخوردار بود و از این رو شهرت فراوانی داشت. آقا سید جمال واعظ ویژه مسجد شاه به شمار می رفت. ایشان درد و دل مردم را تا آنجا که ممکن بود بر سر منبر به گونه‌ای به گوش مردم و دولت می رسانید. در آن مقطع بنا به همین ویژگی سید جمال را برای نطق و خطاب انتخاب کردند. سید جمال گفت مرا معذور داری چون عین‌الدوله به علت رکگوی عداوتی شدید با من دارد و در این مقطع حساس بهانه دست او دادن صلاح نیست. اما حاج ابوالقاسم نیز که در میان آن جمع بود و در نهان نقشه‌ای داشت به همراه آنان اصرار ورزید و گفت این شمایید که در این لحظات سرنوشت ساز باید به منبر تشریف ببرید و مردم را از مقصود و نظر ما مطلع سازید. شگفتان که برخی از علما و باریک بینان دست وی را خوب خواندند. این عده کوشیدند به گونه دیگران را متوجه نیات پلید او نمایند. به هر صورت سرانجام آقا سید جمال واعظ اصفهانی بالای منبر رفت و طبق رسوم و شیوه منبرداری ابتدا حمد و ثنای خدا و رسول را خواند و سپس آیه زیر را برای شروع بحث عنوان نمود. یادا بود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. سپس آیاتی در مقام و حرمت عدل و عدالت قرائت کرد و گفت ای مردم، این آقایان و پیشوایان دین که در خانه خدا تجمع کردند، همه رهبران مذهبی و نواب امام زمان می باشند و همگی متفق القول و متحدند. تصمیم همه نابود ساختن ریشه های ظلم و درخت ستم است. آسای جمال اصفهانی در میان گفته هایش، انتقاداتی هم از حاکم تهران علاءالدوله کرد و اعمالی را که از حاکم سرزده بود برای مستمعین در مسجد شاه برشمرد. نکته مهم دیگری که او عنوان کرد مبهم و مشروط گذاردن مذهب مظفرالدین شاه بود. اعلیحضرت شاهنشاه اگر مسلمان است با علمای اعلام همراهی خواهد فرمود و عرائض بی‌غرضانه علما را خواهد شنید و الا و اگر پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی صفحه 334 ادامه متن. چون سخن آقا سید جمال به اینجا رسید ناگهان حاج میرزا ابوالقاسم خروشید ای سید لامذهب، ای کافر بیدین، به شاهنشاه ذل الله بی حرمتی میکنی، به شاه بد میگویی، تو را چه حد آن که به هری مساحت اعلی حضرت؟ آقا سید جمال واعظ اصفهانی که به علت یورش و اعتراض حاج میرزا ابوالقاسم غیر مترقب سخنش قطع شد، مات و مبهوت نگاهی به پای منبر انداخت تا ببیند آنچه میبیند و میشنود درست است. علما و آقایان هم که در پای منبر آن واکنش شدید و عجیب را از حاج ابوالقاسم دیدند در شگفت ماندند و بهتشان زد. در حقیقت تا ساعتی پیش همین حاج ابوالقاسم بود که سخت اصرار می‌ورزید آقا سید جمال به منبر برود و خطاب و موعظه ایراد کند، ولی اینک تغییر لحن و رفتار داده و نسبت به آقا سید جمال پرخاش می‌کند. آقا سید جمال که در علم سخنوری استاد بود خیلی زود خود را باز یافت و از همان بالای منبر گفت: ای آقا، این قضیه شرطیه است، مگر نشنید و نخوانده‌ای که خداوند خطاب به پیامبر خیش می‌فرماید: ولو اشرکت لیحبطن عملک؟ یعنی ای پیامبر، اگر شرک آوری هر آینه عمل تو می‌ریزد. می‌بینید که این جمله شرطیه است، کلمه اگر شرط است. من نیز در مورد شاه یک جمله شرطیه به کار بردم. کجای این حرف توهین و چیزهایی است که شما فرمودید؟ حاج ابوالقاسم درمانده در برابر این دلیل قاطع سید جمال با برنامه‌ریزی قبلی فریاد زد: بزنید و ببندید این بابی را. آهای بچه‌ها، کجایید؟ بیایید. با این فریاد و این نوع برخورد مسلم شد که حاج ابوالقاسم با پیشبینی در صدد گستردن دام و حیله‌گری بوده است. چون به مجرد بلند شدن فریاد آهای بچه ها که گویی کلمه رمز بود، افراد تحت حمایت حاج ابوالقاسم به همراه فراشان دولتی مثل مور و ملخ از گوش و کنار حمله ور شدند و با چوب و چماق و قطاره به جان جمع مجتمع در مسجد افتادند. بعضی از این مهاجمین چشلول بسته بودند. در این هیاهو ناگهان عده کل مسجد را در دالان حرکت دادند که تنینی به سان عرابه جنگی داشت و چون هوا هم تاریک بود تشخیص اشیا مشکل شد و دلهوره ایجاد میکرد. افراد حاج ابوالقاسم هم با عربده های دلهوره‌آور و فرود آوردن ضربات گوناگون صحنه‌ای بس هراس‌انگیز به وجود آوردند. آقایان علمای مبارز چون اوضاع را بر آن منوال دیدند و در ضمن تاریکی هم فرا رسیده و کسی چراغ‌های مسجد را روشن نکرده بود، فریاد کردند کسی دست نیاورد و در مقام مدافعه بر نیاید. چند نفر با آقای طباطبایی گفتند که مهاجمان می‌خواهند آقا سید جمال را بکشند و نسبت به آقای بهبهانی نیز قصد بی احترامی دارند. آقای طباطبایی فوری فرمودند که از آقایان مزبور حفاظت و مراقبت شود، مبادا گزندی به ایشان برسد. طلاب و سادات آقای بهبهانی را به سوی مدرسه مروی بردند و عده‌ای هم آقای طباطبایی را در میان گرفتند و به خانه رساندند. آقای طباطبایی بر اثر ازدحام و فشار کفشایش را از دست داده بود و پای برهنه به منزل رسید. صفحه 354 بر سر آقا سید جمال واعظ چه آمد؟ در جریان توطئه حاج ابوالقاسم خیلی حاضر دست و پا دچار آسیب دیدگی شدند. آقا سید جمال هم در کنجی ایستاده بود و چون در آن سن و سال و آن موقعیت کاری از دستش بر نمی آمد و از طرفی نصیحت و موعظه هم به گوش اوباشان و مزدوران حکومتی فرو نمی رفت، در نتیجه سرگردان شده بود، نه راه فرار داشت، نه توان دفاع، ولی از آنجا که آن مرد روحانی سزاوار نبود گزند ببیند، دستی معجزه‌آسا او را از مهلک نجات داد. یکی از ناظران می گوید، آدم‌های حاج ابوالقاسم فراش‌های دولتی با استفاده از تاریکی فرار کردند. در این هنگام آقای عبدالهادی، فرزند کوچکتر مجتهد طباطبایی، به همراه طلبه‌ها جهت جستجوی پدر به مسجد آمدند که ناگهان چشمشان به سید جمال افتاد که سخت بر سر دوراهی قرار گرفته است. طلبه‌ها آقا را منزل مجتهد سید طباطبایی بردند. آقا سید جمال در طول راه حالش به هم می‌خورد و در خانه آقای طباطبایی میماند و در همانجا به عنوان شکایت از شمس الملک، پسر عین‌الدوله که در مقام آزار و اذیت آقا برآمده بود، تحسن اختیار میکند و تمام ماه مبارک رمضان را در حال تحسن به سر میبرد. صفحه 355 حاج ابوالقاسم و علت دشمنی او با سید جمال. ابتدا باید دید که علت خصومت حاج ابوالقاسم نسبت به مردم و علما چه بود و نیز بررسی کنیم و ببینیم قصد آن مقدمه چینی و آن واکنش از طرف او از چه چیزی سرچشمه می گرفته است. خصومت حاج ابوالقاسم نسبت به آقایان طباطبایی و بهبهانی و سید جمال واعظ مربوط به درگیری‌هایی می‌شود که سال‌ها پیش از این جریان بین وی و آقای بهبهانی رخ داده بود و در آنجا حاج ابوالقاسم شکست خورده بود و افرادش مغلوب شده بودند. اما کینه همچنان در دل حاج ابوالقاسم باقی بود و می‌خواست از غیبت مظفرالدین شاه سود جوید و زهر خود را بریزد. اما موضوع دوم، یعنی منظور و هدف حاج ابوالقاسم از یورش بردن به مسجد و مردم مسلمان حائز اهمیت است. یادآوری نکته نیز ضروری است که آقا سید جمال واعظ را نخستین واعظی می‌شناسند که با کلام گرم خیش در راه روشنگری و بیداری مردم گام‌های بلندی برداشت. او در اصفهان، شیراز و تبریز وعظهای شنیدنی و روشنگرانه‌ای می‌کرد و می‌کوشید مردم را به حقوقشان آشنا سازد. همین رویه منبر او را گرم و پرطرفدار کرد تا اینکه به تهران آمد و گزارش به مسجد شاه یعنی پایگاه حاج میرزا ابوالقاسم افتاد و به منبر رفت. منبر آقا سید جمال با استقبال و ازدحام فراوان روبرو شد و از این رو حسادت داماد شاه حاج ابوالقاسم را برانگیخت. این حسادت و ناراحتی وقتی به اوج خود رسید که حاج ابوالقاسم متوجه شد آقا سید جمال با آنکه می‌دانست او با پادشاه بستگی سببی دارد، بدون توجه به این قوم و خیشی هرگز نه تملق می‌گفت و نه نامی از شاه می‌برد، بلکه به جای تعریف و تمجید علیه شاه نهان و آشکارا حرف‌هایی می‌زد. با این شیوه دیگر کسی پای منبر حاج ابوالقاسم نمی رفت و همین عدم استقبال همانند تیری بود که در پهلوی وی فرو می رفت. حاج ابوالقاسم نیز منتظر فرصت شد تا تلافی کند و بالاخره آن واقعه پیش آمد و او به نظر خودش میخ خود را کوبید. پارقی در روزنامه‌های آن زمان از شخصیت و جایگاه سید جمال واعظ اصفهانی تجلیل بسیار به عمل آمده است. صفحه 356 اجتماع علما در منزل آقای طباطبایی. وقتی خبر این جریان به گوش عین‌الدوله رسید، مایه خرسندی و شعف بسیار او شد. در پی این جریان، علما هم در یک گرد همایی که در خانه آقای طباطبایی تشکیل گردید، برای چاره‌جویی به تبادل نظر پرداختند. در آن نشست، اغلب آقایان حضور به هم رساندند. آقا سید جمال افجی و حاج مرتضی آشتیانی هم جهت کسب تکلیف آمدند. آقای طباطبایی گفت: حالا که کار بدین مرحله رسیده است، باید تکلیف مشخص و کار یکسره شود. اگر ما فردا در تهران بمانیم، عین‌الدوله حاج میرزا ابوالقاسم را تحریک می‌کند و در نتیجه جریان به نفع آنان تمام می‌شود. چون در این صورت دو دستگی ایجاد شده و دعوای حیدر نعمتی به نفع دشمن رخ می دهد. آنگاه بیگمان پای تجار را هم به معرکه می کشند و ادعا می کنند که یا ایها الناس می بینید می خواهیم به نفع شما قند را ارزان کنیم، اما این آقایان علما مانع می شوند. حالا خودتان تکلیف خود را با این مزاحمین روشن کنید. برای جلوگیری و خنثا کردن حیله و توطئه داماد شاه و عین‌الدوله، رأی اکثریت بر این قرار گرفت که علما روز بعد همگی به شاه عبدالعظیم بروند. شاه عبدالعظیم پایگاه مقاومت. چهارشنبه 23 آذر ماه سال 1284 هجری شمسی، علمای تهران دست جمعی به طرف شاه عبدالعظیم رفتند. آقای طباطبایی چون مشاهده کرد که سید جمال واعظ حال خوشی ندارد و در ضمن عین‌الدوله هم در فکر دستگیری وی می باشد، سید جمال را به دست کسی که این خاطرات را نقل می کند می سپارد. وی که خود جریان را از نزدیک پیگیری و در آن شرکت کرده می گوید، عین‌الدوله هم در خیال گرفتن سید بود و تکلیف آقایان هم معلوم نبود، لذا سید را سپردند به بنده نگارنده، ناظم الاسلام کرمانی. من هم شبانه سید را به خانه یکی از دوستان نقل داده، در وقت سحر یعنی نزدیک طلوع صبح صادق سید را برداشته، به خانه خیش وارد نموده، در بین راه سرباز و سوار زیادی را دیده که به طرف ارگ دولتی در حرکت بودند. پس از ورود به خانه، سید را در بیرونی جا داده و اسم او را سید احمد گذارده که کلفت و خانه شاگرد ملتفت او نشوند. پس از فراغت از پذیرایی سید، اول آفتاب برای ملاقات آقای طباطبایی از خانه خارج شدم. پاورقی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2 صفحه 340 ادامه یمد. ماجرای اقامت آقا سید جمال در منزل یکی از مبارزین و از خود گذشتگان آن زمان طولانی است و عنوان کردن آن در اینجا مناسبتی ندارد. منتها باید بدانیم بعد از مدتی نسبتاً طولانی سید جمال هم در شاه عبدالعظیم به دیگران می پیوندد و در مهاجرتی که به نام هجرت صغرا شهرت یافت شرکت می جوید. در اینجا به نام کسانی که برای نشان دادن مخالفت خود به شاه عبدالعظیم مهاجرت کردند اشاره ای می کنیم. آقای طباطبایی همراه اعضای خانواده، آقای حاج شیخ مرتضی، آقای صدرالعلما، آقای سید جمال افجی و غیره. صفحه 358 بازار باز می شود. در پی بستن دکانهای بازار توسط کسبه، عین‌الدوله فرمان داد که به کاسبها بگویید هر کس دکان خود را ببندد، دکانش را غارت می کنند و اموالش را می برند. حالا کسبه خود داند. عین‌الدوله برای گرفتن زهر چشم از بازاریان و کسبه دستور داد یکی دو دکان را هم چپاول کنند تا کسبه بداند که صدر اعظم با آنان شوخی نمی کند. عین‌الدوله بعد از ایجاد رعب و ترس در دل بازاریان دستور داد چند تن از فراشان جلوی هر یک از دروازه های شهر بایستند و از رفتن مردم مخصوصا علما به شاه عبدالعظیم جدا ممانعت به عمل آورند. در این میان آقا سید جمال الدین افجی، سید روحانی وارسته، جلوی دروازه ای رسید. یک گزمه دهنه کالسکه آقا را گرفت. کجا؟ مگر نمی دانید برای خروج جواز موقت نیاز است؟ به محض اصطلاح ادب از طرف فراشان، همراهان آقا شروع به شلیک تیر هوایی می کند. در این میان کالسکچی به سرعت اسب‌ها را به حرکت در می آورد و از صحنه دور می شود. اسبان شتابان میتازند و خیلی زود به شاه عبدالعظیم میرسند. کم کم تعداد زیادی بر این جمع افزوده میشوند. تجمع در حضرت شاه عبدالعظیم بسیار بالا میگیرد و لحظه به لحظه بر تعداد متحسنین افزوده میشود. با اینکه زمستان آن سال بسیار سرد بود، اما تعداد افراد و افزایش تدریجی آنان نشان میداد که برای حرکت جرقه لازم است. چون کار مهاجرت به درازا کشید، موضوع هزینه ها و مخارج مطرح شد و مخارج آنها به عهده دو تن وکیل خرج گذاشته شد، حاج محمد تقی بنکدار و برادرش حاج حسن بنکدار. البته مخارج شام، نهار و صبحانه را تجار متقبل شدند و به هر صورت روز به روز بر تعداد متحسنین افزوده می شد. روزهای پنجشنبه و جمعه پخت و پز برای متحسنین دیدنی بود. همکاری تجار و حمایت مردم در تاریخ ایران سابقه نداشت. حدود 1000 من برنج در دیگها می جوشید تا مقدمه‌ای برای جوشش و پویش حرکت حق طلبی علیه ظلم و ستم باشد. آتش‌های زیر خاکستر با رفتن هیزم‌ها به زیر دیگ همزمان گر می گرفت و هرم و گرمای همبستگی در آن زمستان سرد آتشی به پا کرده بود. ناظران و حتی نزدیکان کوشندگان و پویندگان نیز از آن پیش آمد شگفت زده شدند و از مسئولین و پیروان در مقام سؤال برآمدند. یک روز جمعه بنده نگارنده و مجدول اسلام به عزم دیدن و زیارت حضرت عبدالعظیم رفتیم. مجدول اسلام رو کرد با آقای بهبهانی و گفت ما تصور می کردیم که شما زمستانی را در اینجا به سختی خواهید گذرانید، لکن حالا معلوم می شود که از همین امروز به آجیل رسیدید. چون آقای طباطبایی مسبوق شده بود که مجدول اسلام بعضی اخبار را به اجزای عین‌الدوله رسانیده است، لحظه آهسته مجدول اسلام فرمود، برای اطلاع به رفیقت خوب دقت کن و ببین همه قسم آسودگی و راحت و مخارج مهیاست، قوه ماندن تا یک سال را مهیا کرده ایم. مجدول اسلام عرض کرد من مخصوص بعضی اخبار را راپورت می دهم که باعث قوت شما و ضعف طرف است، لکن دیگران اخباری را اطلاع می دهند که باعث توهین شما خواهد بود. پارقی تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2 صفحه 345.